الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بس درباره این بود که چه احتیاجی هست به بحث‌های معرفت شناسی. سه وجه رو گفتیم. گفتیم کسانی که، یعنی فلسفه اسلامی اگر به معرفت شناسی میپردازه به خاطر این سه وجهی است که گفتیم. حالا وجه چهارم، وجه چهارم هدف از معرفت شناسی دفاع از عقیده و مکتب، این هدف چهارمه. بله؟ سه تا رو گفته بودیم. خب دو تا نوشتیم، پس با اونایی که سه تا نوشتن تکمیل کنیم. بله. اون جلسه قبلش که یکیشو گفته بودیم شاید شما تاشو نداشتید. بالاخره حالا شاهد بر خلاف شما هست. خب حالا هستن کسانی که میگن نه خیر سه تا رو گفتیم. بله. بله. هدف از معرفت شناسی دفاع از عقیده و مکتب است. انسان میتونه بی اعتقادات باشه، ولی خب انسان بی عقیده همونیست که قرآن میفرماید اولئک کل انعام بل هم اضل، ان الحیات عقیدتون و جهاد. زندگی انسانی زندگی است که بر اساس اعتقاد شکل میده. کاری اگه انجام میدم بر اساس عقیدم انجام میدم، چون معتقدم انجام. این همون جاییست که بحث جهانبینی و ایدئولوژی که از اول انقلاب مطرح بود. انسان عقایدی داره و هر عقیدهی یک باید و نبایدهایی را اقتضا داره. رابطه جهانبینی با ایدئولوژی رابطه مقتضی و مقتضاست، رابطه مؤثر و اثره. پس میگیم که انسان اگر بخواهد خیلی روشن حیوان غیر ناطق نباشد، ما یه حیوان غیر ناطق هم داریم. انسان حیوان اندیشمنده، حیوانی است که کاراش باید رو حساب باشه. اگه بخواد حیوان غیر ناطق نباشد، یعنی حیوان ناطق باشد، یعنی اونی که بی تعریفشه باشد، باید چی باشه؟ باید بر اساس عقیده عمل کنه، نه بر اساس غریزه. یه حیوان بر اساس غریزه هم. و هر جا انسان بر اساس غریزه عمل کرد، بیرو درواسی حیوانی داره کار میکنه، هیچ معطلی نداره. اگه من این غذا رو میخورم برای اینکه لذیذ شکمم پر بشه، این حیوانی. و هر کار دیگه هم همینطوره. وقتی میشه انسانی که چی بشه؟ که بر اساس تفکر و اندیشه، که اونم از عقیده ای نشأت میگیره. اول باید ببینیم عقیده من چیه؟ به چی معتقدم؟ اون وقت اون خود عقیده به آدم میگه چه کار بکن. اون کسی که ماتریالیسته میگه آقا عالم همینه که هست، همونی که قرآن میفرمان این هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا. اومدیم مثل بقیه حیوانات، بقیه حیوانات به نظر اونا، والا به نظر ما همون بقیه حیوانات هم اینطوری نیست. میایم یعنی از یه تخم در میاد، یه چهار ماه هم رشد میکنه، بعدم میاد جوجه کباب میشه، همینه تام. آدم هم همینطورن، اونا اینطوری فکر میکنن. خب اگه اون اینطوری فکر میکنه، اگه دستش رسید مال شما رو بتونه بدوزه و ندوزه، چیه؟ اشتباه کرد. به جای خسارتی به خودش بعداً متوجه نشه. چرا؟ چون یا آقا این از این زندگی لذا همکاری که حیوانا میکنن، حیوانا این یکی تلاش میکنه سید میکنه، اون یکی میاد سید اینو از دهنش میگیره. خب اگه غیر این بکنه جماد حیوان نیست، حیوان همینه دیگه. خب این بر اساس طرز تفکر، خود طرز تفکری که داره، یعنی اون عقیده‌ای که داره بهش میگه که چیکار کن. جهان بینیش اینه، جهان بینی جهان بینیه هستی مساویس با ماده است و زندگی انسان مساویس با همین زندگی دنیا، یعنی دقیقا مقابل عقیده ما. عقیده ما اینه که آمنو و عملو، ببخشید، آمنو بالله و یوم الاخر. بالله یعنی جهان مساوی با ماده نیست، ولی یوم الاخر یعنی زندگی انسانم منحصر به همین زندگی دنیا نیست. اون دقیقا مقابل اینه. خب این جهان بینی که معتقد جهان مساویس با ماده و زندگی هم مساویس، زندگی انسان مساویس با همین زندگی دنیا و بیش از این نیست، خود به خود یه باید و نبایدهایی دنبال خودش میاد. این تفکر اگه بیاد مجاهده کنه، به قول روانشناسان میگه این از بقایای اون تفکره الهیه تو ذهن اینه، بلا جهاد بکنه در حد فداکاری که خودش رو به کشتن بده کمال نفهمیشه. تو خودتو به کشتن میدی در حالی که معتقدی برای تو هیچ فایده ای چیه نداره. خب این چه دیوونگیه؟ چرا این کارو میکنی؟ اگه حیوان کشته میشه به خاطر اینکه فکر میکنه تو این مناظره غالب میشه اونجا، بعد ولی اونجایی که میدونی غلبه ای تو کار نیست و بازم میایی، این دیگه کار کیه؟ کار یک آدم ماتریالیست نیست، این کار مالک اشتره که وقتی خواست سخنرانی بکنه برای لشکرش گفت انتم علا احد الحسنین، اما الفت و اما الشهاد. شما به هر حال پیروزید، یکی از دو بهترین ها الحسنا افعل و تفضیله، الف و لام که داشت افعل و تفضیل میشه صفت عالی. بله، افعل و تفضیل با الف و لام صفت عالیه. یعنی شما به یکی از دو بهترین چیز عالم میرسید، یا پیروزی یا شهر. اونی که اون وقت میره و آمریکای لعنتی میدونه کسی که اینو داره نمیشه باش جنگ کرد. اینو جناب آقای از قول، یعنی یکی از دوستان از خودش، از جناب آقای دکتر وزیر امور خارجه قبلی ما کی بود؟
ولایتی.
که وقتی عراق میخواست حمله کنه به کویت، من به صدام گفتم آخه تو میدونی با کی روبرو میشی؟ تو که با کویت روبرو نمیشی. کویت در حقیقت تحت نظر آمریکا، او استمداد میکنه از آمریکا، تو باید با آمریکا جنگ بکنی. گفت سرباز آمریکایی نمیتونه جنگ بکنه. سرباز اون پیشونی بسته ها هستن. پیشونی بسته ها یعنی سربازای ایران. اونه که جنگ میکنه. سرباز آمریکایی که وقتی میاد اونجا 20 هزار دختر از مصر باید بیارن برای اینکه اینا رو تأمین کنن، و چقدر بدبختی مسلمان هاست، بدبختی الازهره که 20 هزار دخترش میاد اونجا برای اینکه در خدمت سرباز آمریکایی باشه تا او بتونه چکار کنه؟ جنگ بکنه. گفت این نمید. اونا اینو میدونن و در صددن که این از بین بره. بالاخره زندگی اگر بخواهد انسانی باشه باید بر اساس عقیده باشه، و الا میشه غریزی، میشه همونی که همه حیوانات دارن و مشمول اولاک کل انعام میشه، دو تا چهار تا. خب پس اگر بخواهد باید بر اساس عقیده عمل کند و
عقیده نسبت به مذهب نسبت مقتضی به اثر را دارد.
این همونی که میگن یه نظر اینه که آقا جهان بینی با ایدئولوژی هیچ رابطه ای نداره، نظر اون ملعون که میگه باید با هست هیچ ارتباطی نداره. عقیده همش هسته، عقیده میگه خدا هست، عقیده میگه قیامت هست، عقیده میگه حساب هست، کتاب هست، عقیده میگه این پیغمبر است. اینا ایدئولوژی میگه باید این کارو کرد، باید اون کارو نکرد. از نظر منطقی میگه بین این دوتا رابطه ای نیست. یک نظر. پس اینجا در حقیقت میخواییم اون سه تا نظر رو از یکش رو انتخاب کنیم. پس در مورد ارتباط جهان بینی و ایدئولوژی سه نظر است. یک، هیچ بله ارتباطی ندارد، زیرا باید از هست قابل استنتاج منطقی نیست. نجس میشه اینجا. هیچ ارتباطی ندارد. چرا؟ چون از نظر منطقی اونجا هست هاست و اینجا بایدها، بایدها رو نمیشه از هست ها استنتاج کرد. البته تو آموزش فلسفه در بحث معرفت شناسیش رو متعرض شدن و پاسخ دادن و توضیح دادن، ما هم انشاءالله در بحث‌های خودش متعرض میشیم. ولی خب این حالا یه نظر، این هم دلیلش. نظر دوم این است که جهانبینی مستلزم ایدئولوژی است. مستلزمه یعنی هر جهانبینی بخواهی یا نخواهی به دنبال خود یک ایدئولوژی را میاره برای شخص. یعنی رابطه جهانبینی با ایدئولوژی انسان رابطه علت تامس با معلول، که هر جا علت تام محقق شد معلولش هم چیه؟ باید محقق بشه. ما همینو حرف و قبول داریم در غیر فاعل مختار. اینجا هم فرضونه فاعل مختار نیست، اون عقیده شما با اختیار عمل نمیکنه، شما با اختیار عمل میکنی. الان صحبت در اینه که اون عقیده چه ارتباطی داره با این باید و نباید هایی که منشأ عمل میشه. بله بله، جهانبینی مستلزم ایدئولوژی است. یعنی جهانبینی علت تامه ایدئولوژی است. اینم یه نظر. میگه اون کسی که معتقده به این که جهان مساوی است با ماده، بناچار به دنبالش یه باید و نباید هایی در وجود شکل میگیره که بر اساس اون باید و نباید ها عمل. و اون کسی هم که معتقد است به این که جهان مساوی نیست با ماده و زندگی منحصر نیست به این زندگی، اونم در وجودش یک باید و نبایدهای دیگه ای شکل میگیره که بر اساس اون عمل میکنه. این هم که رابطه علیت تام است. نظر با ما این هم یعنی نظره. یعنی امکان ندارد بر طبق این نظر یک الهی کاری رو بکنه که یک ماتریالیست میکنه، چنانکه که امکان ندارد یک ماتریالیست جوری عمل کنه که الهی عمل کنه. چرا؟ چون اون عقیدهش یک نتیجه داره، نتیجه رو بهش میگه، یک باید و نباید براش تولید میکنه، این یکی عقیدهش یه باید و نباید دیگه. گفتیم مثلا آقا تو خونه خودت به بچه خودت دروغ نگو، یا دروغ ننویس توی کاغذ که میخوام بندازی دور. اون الهیه میگه نه، این دروغه، ولو به شوخی هم باشه به من صدمه میزن، چون قرآن من میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کسی دروغ میگه که ایمان نداره. مبین قرآن هم که گفت و انزلنا الیک الذکر لتبین، و انزلنا الیک القرآن تبیانا لکل شیء، قرآن تبیان کل شیء، اما الیک انزلنا یعنی اگه تو بخوایی میتونی همه چیزو از قرآن بفهمی و بیان کنی، نه اینکه هر کسی، اگه هر کسی بود فقط قرآن رو نازل میکردن مبین دیگه براش نمیذاشتن. و غلط کرده اون دکتر نصر که وقتی مینویسه که اسلام محورش پیام شخص نیست، هم شیعه میفرماید هم سنی، این روایت متواتر بین شیعه و سنی که چی؟ انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، باید این مبین کنار اون باشه، و اگه این مبین نباشه یزید میگه قل اللهم مالک الملک در شأن من نازل شده، به حضرت زینب سلام الله علیها هم اگه همینو نگفت، و همطور که امروزی هم اینا میگن لست علیهم به مسیطر، مرتی که استفاده میکنه که مردم باید آزاد بذارید، دین همونه که هرچی میخوان عمل کنه، این دینه، دین همونه که مردم میخواد، استدلال میکنه به لست علیهم به مسیطر، یا لا اکراه فی الدین، یا بله ان الذین آمنوا و النصارى و الصابئین و الیهود من آمن منهم بالله این فلا هم عجر همه، همه یکسان هم، بودایی فرق نمی کنه با شیعه، همطور که دیدید در عمل تقدیس میکنه بودایی رو. خب خارج شدیم برگردیم به حرف خودمون، چی میگفتیم؟ نظریه سوم اینه که میگه آقا جهان بینی خود به خود علت تامست برای چی؟ ایدئولوژی. شما اگه جهان بینی خاص داری به ناچار یه ایدئولوژی رو به دنبال خودت خواهی داشت. شما اگر جهان بینید اینه که خدا هست، تو خونت هم دروغ نمیگی، به شوخی هم دروغ نمیگی، اینو داشتیم میگفتیم، و اون کسی که معتقد نیست هر جا بتونه هر جور بتونه راست باشه دروغ باشه، باید ببینیم به نفعش کدومه. این میشه پیرو سعدی، دروغ مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. این کلیتش حرف مادیه، کلیتش بله، یه جاهای مصلحت آمیز مشخص شده، اون مصالح باید اقوا باشه از مفسده دروغ، یعنی همون باب تزاهمیست که شما در اصول خوندید. بالاخره این نظر میگه آقا اگه اون فکر رو داری یه باید و نبایدی خودش به دنبالش میاد و بر اساس اون عمل میکنی، اگه این تفکر رو داری، این عقیده رو داری، یه باید و نباید دیگه به دنبالش میاد و بر اساس اون عمل میکنی. اینم یک نظر. ما اینم قبول نداریم برای اینکه میبینیم خلاف واقع. خب مگر کمن کسانی که عقیده درست دارن و عمل نادرست، و کمن کسانی که عقیده نادرست دارن ولی بر اساس یه تربیت هایی موشو تربیت میکنن عمل درست میکنه، آدمو نکردن کردن. اون وقتی شما رو در فاصله 50 متری خودش میبینه میخوای از خیابون رد بشی، همونجا ترمز میکنه وای میسته، تربیت شده اینطوری. موش هم گفتیم تربیت میکنه، میمون هم تربیت میکنه، اسب تربیت میکنه، اونم تربیت شد. اون عملی رو میکنه که عقیده شما ایجاب میکنه، منتها اون عمل رو میکنه نه بر اساس عقیدهش، بر اساس چی؟ ترس از اون جریمه. نصف پول ماشینش رو جریمهش میکنن اگه بیاد به شما بخوره. خب اگه دو دفعه این کار بکنه ماشینش رو باید تحویل بده، لذا نمیکنه. عملش عمل مسلمان، لا یسبقنکم فل عمل بهی غیرکم، جوری نشه که اونا عمل کنن شما نکن. اون عمل ما میگیم ببینید آقا اگه اینطور بود رابطه ای علت تامه و معلول یعنی رابطه ای انفکاک ناپذیر، اینم درست گفتیم. جواب اون رو باید در همین بحث‌های معرفت شناسی بدیم. جواب نظر دوم را همچنین که مشهوده و همینیست که در روایات ما هست، بسیار افراد هستن که خدا خودشونو دوست داره، عملشونو دوست نداره، و بسیار افراد هستن که خدا عملشونو دوست داره، خودشونو دوست نداره. خوش به حال اونایی که هر دو جهت از هر دو جهت محبوب خدا، یحبهم و یحبون. اگه کسی این احتمال رو تو زندگیش بده باید پرواز بکنه که من محبوب خدای متعال باشم، محبوب ولی خدا باشم. بالاخره بس اینم جوابش روشنه. نظر سوم که نظری است که ما به نظرمون این صحیحه، این است که بله اون حالا یه مسئله دیگه است، میگیم اینجا مورد قبوله. بله بله کار نداشته باشه. هر جهانبینی اقتضای ایدئولوژی خاصی را داره. اقتضا یعنی اون رابطه داره با یه ایدئولوژی، اما این که حتما برش مترتب بشه منوط به شرایطه. مقتضی میگه آقا آتش اقتضای سوختن داره، مقتضی یعنی فاعل. از نظر فلسفی مقتضی مؤثر، فاعل موجد، مفیض، همه اینا مرادفه، همش یعنی فاعل، یعنی اونی که فعل از او نشأت میگیره. اول شرع امثال هم گفته الفاعل ما یستر و انحل فعل، درست گفته الفاعل ما یستر و انحل فعل. فاعل هست، اما برای اینکه یک فاعل فعلش محقق بشه فقط اون خداست که فاعلی است که تام الفاعلی است، یعنی در عین اینکه فاعله علت تامه هم چیه هست. اما ماها برای اینکه یا هر موجود دیگه ای از موجودات این عالم فاعلیتش به نتیجه برسه، یه چیزای دیگه هم باید دور بر کارو بگیرن که اونها وقتی کنار فاعل قرار گرفتن اون وقت میشه علت تامه. فاعل نوشتن نفس شماست، اون منم که می نویسم نه دست، منتها دستم لازم دارم. تا منم و یه آدم ضعیفم که بدون دست نمیتونم بنویسم، خدا مینویسه بدون دست. ولی خدا هم میتونه بدون دست بنویسه، همونطور که میتونه بدون اینکه چشمشو باز کنه ببینه. او اینطوره ولی من اینطور نیست، من محدودم و ضعیفم و. پس نویسنده منم، اما دستم لازم دارم، قلمم لازم دارم، کاغذم لازم دارم، همه اینا را باید داشته باشم. اگه داشته باشم اون وقت من بخواهم و اراده بکنم و دستم در اختیارم باشه، خواب نرفته باشه، بی‌حس نشده باشه، اون وقت این کار انجام میشه. پس من اقتضای کتابت در وجودم هست، اما مقتضی علت تامه نیست. مقتضی یعنی فاعل. ممکنه این فاعل برای اینکه بخواهد فعل ازش صادر بشه احتیاج داشته باشه به چی؟ به مجموعه ای از علل که اونا رو بهش میگن شرایط، معدات، ماده و امثال اینها لازم داره، ابزار. نظر سوم اینه که آقا هر جهان بینی اقتضای ایدئولوژی داره. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی الهیه، خود این اعتقاد به غیب و اعتقاد به قیامت و اعتقاد به خدا یه آثاری داره. یکیش اینه که اگه به خدا معتقدی، به پیغمبر معتقدی، خب پس باید این پیغمبر رو حرفش رو چکار کنی؟ عمل کنی. این پس باید اقتضای اون عقیده است. یا این آقا رو پیغمبر نمیدونی، یا خدا را ولی امر نمیدونی، یا اگه خدا رو ولی امر میدونی خب بس باید به امرش چکار کنی؟ عمل کنی. این باید به امرش عمل کنی دنباله چیه؟ دنباله این است که او ولیه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. این دنبالش اینه که خب اگه اون ولیه، بعد میگه ولی هست اما حرفشو گوش نده. خب اگه ولی هست و حرفشو گوش نده، پس ولایت یعنی چه؟ بله؟ ولایت وقت میشه به همون معنای که خاتمی گفت علیه اللعنه، یعنی محبوب، در حالی که ولایت به معنای چیه؟ دنبالش در روایات داره طاعتهو، طاعتی، اونجایی که رسول اکرم میفرمند که این ولیه، بعدش میفرمند اطاعت او اطاعت من. در خود قرآن هم اومده الست اولا بکن من انفسکم، یه بار دیگه هم گفتیم اولا بکن من انفسکم، یعنی هرچی من خواستم از خواسته خودتون مقدم، برخواسته خود شما مقدمه. از توی این شدیدترین مراحل اطاعت در میاد. الست اولا بکن من انفسکم را اول اقرار گرفت رسول اکرم، بعد فرمود فمن کنت مولا فهذا علی. این به معنای دوستی نیست، یقینا به معنای فرمان روایی او و فرمان برداری ماست. اگه میخوای شیعه باشی، لذا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود دروغ میگه اون کسی که میگه شیعه ماست و معصیت خدا، دروغ. این دروغ میگه یعنی همین که عرض میکنه، یعنی اگه تو شیعه هستی باید پیرو باشی. ببینید از هست باید داره تولید میشه، اما ترتیب منطقیش چیه حالا میاد در بحثای معرفت شناسی. بحث یه بحث اصلی همین، ولی خود شما ببینید خیلی راحت میگه اگه او ولیه، اگه خدا ولیه، خب معنای ولایتش غیر اینه که من باید ازش اطاعت کنم. خب اگه اطاعت کنم مصلات باید، اگر گفت مثلا انما یفتل الکذب الذین یؤمنون باید دروغ نگم و همسال. این بایدا از اون هسته داره تولید میشه، الان هم میفهمیم که تولید شد، اما میگه این تولید معناش اینه که اون این اقتضا رو داره، نظیر اینکه آتش اقتضای چی رو داره؟ سوزوندن. اما نمیشه آتش نسوزونه. چرا؟ خیلی هم خوب میشه. اگه شما در وجودتون یه مانعی ایجاد کنید که اقوا از سوزندگی آتش باشه، آتش یکی از عوامل مادیه، اون ماده ای هم که شما به چهرتون میزنید، به لباستون میزنید، اونم یکی از عوامل مادیه. اگه این ماده زورش بیشتر باشه، مثل اون لباسی که آتش نشانه میپوشه و ماسکی که میذاره و میره تو چی؟ تو آتش. وقت اینجا آتش مقتضی بودنش از بین نرفته، ولی نمیسوزونه. چرا؟ چون شرایط سوزاندن محقق نیست. این نظر میگه آقا جهانبینی درسته، خودش خود به خود هر جهانبینی اقتضایی داره. اگه شما جهانبینی ماتریالیستی داری، البته اقتضایش اینه که سر امتحان تقلبم بکنی. اما اگر جهانبینی الهی داری، باید بگی اگه من در تمام عمرم تو کلاس اول بمونم، بهتر از اینه که تقلب کنم. چون اون خیلی خرابی جوری خراب میکنه آدم رو که به این سادگی نمیشه درستش کرد. اینجاست که جهانبینی اقتضاشو داره، اما مقتضی گاهی هست که عمل نمیکنه، یعنی علت تام نیست. چرا؟ چون یه مانع اقوا هست. مانع اقوا چیه؟ راحت طلبی. من یادم راحت نمیخواد بشه، لذت طلبی. همون غرایز حیوانی، مگه غرایز حیوانی تو ما نیست؟ خب اون غرایز حیوانی هم کشش دارن، اونا هم آدمو میکشن. مهم اینه که اون عقیده زورش بیشتر باشه یا این غریزه. اگه آدم حیوانیتش غالبه یا حیوانیت رو در وجود خودش حاکم میکنه، اون وقت عقیده یه چیز میگه، عمل میشه یه چیزی، باید میشه یه چیزی، چون انسان که بدون باید عمل نمیکنه. اول میگه باید این کار کرد در وجود خودش، بعدم اون کارش کار میکنه انجام میده. یه باید میشه خلاف چی؟ خلاف اون هست. اعتقادش یه چیزه. چرا؟ چون اعتقاد علت تامه نیست. اون اعتقاد یک موجودی است در من، عمل اقتضایی داره، ولی اونی که باید عمل بکنه اعتقاد نیست. فاعل عمل اعتقاد نیست. فاعل عمل کیه؟ بندم که صاحب اعتقادم. اعتقاد منو دعوت میکنه به یه عمل، اون غرایز حیوانی منم منو دعوت میکنه به یه عملی دیگه. اینجاست که اختیار و هدیناه و نجدین. اگه گفتن کل یوم عاشورا یعنی همین آقا، یعنی هر آن مثل هر سر دوراهی هستی، هر آن اگه این راهو بری راه حره، اگه اون راهو بری راه عمر سعد، همیشه سر دوراهی هستی. نه، و هر آنی عاشوراست و هر عرضی کربلا. شما میتونی راه سید و شهدا را عمل کنی، یزید رو پیش بگیری. چرا؟ چون مختاری. اگه شما مختاری، پس جهانبینی علت تامه ایدئولوژی نیست. چون مختاری میتونی اون جهانبینی را در وجود خودت حاکم کنی، یعنی بر اساس ایمانت عمل کنی، میتونی در وجودت غریزه را حاکم کنی. اگه غریزه را حاکم کردی، جهانبینی از بین نمیره، هست اونجا، ولی مثل آتشه که وقتی میری توش آتشه هست اما نمیست. اون هست اما اثر نمیکنه، چون فرض اینه که او علت تامه نیست. هر کاری میخواد انجام بشه، این انسان مختار باید اختیار بکنه، و اختیار دست شماست نه دست او. و هر جا اختیار هست معناش اینه که یک طرفه نیست. اختیار هست یعنی شما میتونی اون گرایش را، میتونی این گرایش، میتونی اون گرایش حیوانی رو حاکم کنی، میتونی گرایش الهی رو حاکم. پس هر جهان بینی اقتضایی داره. ها همینا رو برای چی گفتی؟ نفهم. یه بار دیگه بله،
مانع مختار بودن انسان هم نباش، منافات با مختار بودن انسان نباش، درشته باشه، برای که جهانبینی یه سری مبادی و مقدماتی داره، اون مبادی دست ما.
خب یعنی این که شما میخواید بفرمایید، ایشون فرمایشون رو من توضیح میدم. ایشون میفرمایند که تو به اختیار تمسک کردی. خب من اصلا در این که یک عقیده را پیدا کنم مختارم. چرا؟ چون برای پیدا کردن عقیده تحقیق لازمه، و تحقیق کردن کار اختیاریه. شما میخوای یه راهی رو انتخاب کنی، اول باید بررسی کنی، عقیده پیدا کنی، باید بررسی کنی آقا این آقا پیغمبر یا نه، ولش کن اصلا به ما چه. خب این به ما چه، این یه حرفه، یه حرفه اینه که دنبالش بری. پس مختاری که بری دنبالش یا نری. چون مختاری، پس اگر اختیار کردی یک راهی رو و اختیار کردی عقیده را، دیگه بخوای یا نخواهی ایدئولوژی دنبالش میاد. ایشون فرمایشون اینه، ولی این با اختیارت هم منافات نداره، چون خودت اختیار کردی. ولی ما حرفمون این نبود، ما حرفمون این بود بعد از عقیده هم مختاریم در عمل یا نه. هستیم یا نیست؟ یعنی شما وقتی عقیده پیدا کردی به یه چیزی، اختیار سلب شد؟ سلب نشد. پس نه تنها در تحقیق ما مختاریم، در عمل بعد از عقیده هم چیه؟ مختاری. اینو حلش کن. حرف من این بود. گفتم من بعد از اینکه یک عقیده ای را پیدا کردم، هم عقیده دارم هم غرایز حیوانی دارم. عقیده من رو میکشه، میکشه، دعوت میکنه. خوب تعبیری کردن، داییه. دایی یعنی دعوت کننده. دعوت هم میکنه، میگه بیا به این طرف. غریزم یه داییه، اونم یک انگیزه است. هی با آدم انگولک میکنه که بیا به این ور. اما کدوم رو من به ترجیح بدم، اینجا کار کیه؟ کار من مختاره. این انسانه که گاهی اونو ترجیح میده، میشه عمر سعد، میگه بابا نقد و کی ولکر رفت سراغ نسیه. هم مثلا شده سیلی نقد به از حلوای نسیه. این منطق بدتر از عمر سعده. عمر سعد اقلا میگفت گندم ری نقد بهتر از بهشت نسیه. اما این مثل کردن. حالا کدوم خائنی این رو گفته؟ خیلی وقتا این شاعرها خائنن به خاطر همین، ادبا خیانت میکنن به خاطر همین، برای اینکه یه چیزی رو تو مردم رواج میدن که باعث بدبختی اون ملت میشه. ولذا رؤسای فرهنگی خیلی مسئولیت داره. اونا باید خیلی مراقب باشن هر کتابی رو که اجازه دادن چاپ بشه فردای قیامت میزنن تو سر بدبختش که تو چرا اجازه دادی این چاپ بشه. این خیلی ها رو بیچاره کرد، خیلی ها رو از راه خدا منحرف کرد. هر که میخواد باشه. بالاخره پس ما نظر سوم رو تقویت میکنیم و به نظرمون درسته، به دلیل اینکه انسان همیشه مختاره. جناب آقای عابدی همیشه مختاره، نه فقط در ابتدای کار برای تحقیق درباره جهان بینی ها مختاره. به دلیل اینکه همیشه مختاره، پس جهان بینی علت تامه ایدئولوژی نیست. شما همواره هر کاری که میکنید اول تو ذهنتون باید شکل میگیره، میگی باید این کاری کرد، بس میکنی. چون موجوده با شعوری، موجوده با شعور با آتش فرق داره. موجود با شعور بر اساس تصور و تصدیق به فائده عمل میکنه، پس بایدش تو ذهنت شکل میگیره و میکنی. ولی این باید همیشه مطابق نیست با اون جهان بینی. چرا؟ چون جهان بینی یک داییه، در کنارش چی؟ دعوایی مختلف دیگه ای هست که اونام هر کدوم یه چیزی میگن، و این شمای مختاری که باید یکی از اینا رو به کرسی بنشونی. یه وقت جهان بینی رو به کرسی بنشونی، یه وقت هم اون حیوانیت رو حاکم میکنی در وجود خودت. خب حالا همینا رو گفتیم، میگیم اگر شما یه جهان بینی داری، خب شیاطین وارد میشن و القاء شبهه میکنن. این کار اصلش مال شیطونه، منتها شیطون اینا هم عواملش، شیطون یه شبهاتی الغا کرده که همین الان دارن اونا رو احیا میکنن. اگه شبهه‌های شیطون رو فخر رازی نقل میکنه در تفسیرش، بعدم خود فخر رازی میگه این شبهه رو هیچ که نمیتونه جواب بده، من یادم اشعری بشه. اشعری یعنی چه؟ یعنی هرچی خدا میگه درسته. کار نداشته باش به فهم عقلیش، اون لونگ میندازه در مقابل شیطون. یعنی میشه عبد شیطون که هست. عمر ابن محمد رازی بله شیطونه، خودش هم لنگ انداخته در مقابل. اگه بنده و شما نمیخوایم لنگ بندازیم در مقابل شیطون، هیچ چاره ای نداریم جز این که چیکار کنیم؟ معرفت شناسیه رو توش قوی باشیم تا بتونیم از اون عقیده ای که داریم چیکار کنیم؟ دفاع کنیم. ولی اون شبهات میاد و شما رو در عقیده اول شل میکنه، کم کم شلی که شد اصلش رو از دستتون چیه؟ پس برای عقیده لازم. خب پس برای دفاع از عقیده، اگه مکتب مبتنی بر عقیده است، پس اگر شما نتونستی از عقیدت دفاع کنی، باید و نبایدارم از دستت نی. پس بنابراین هم برای دفاع از عقیده هم دفاع از شریعت باید چه کار کنی؟ باید معرفت شناسی قوی باشه. تا اون اومد گفت هم تو که امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا گفت، گفت که یه جوری شما استدلال بکن که برای من محسوس بشه. حضرت فرمود اگه دنبال حسی بهت بگم که حس اگه عقل نباشه در همون محسوسات خودش هم کارایی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
العقل امام الحواست، عقل امام
عنوان کوچکتر،
یعنی اونا باید معلوماتشون رو بیارن تحلیل بدن به عقل. عقل اونیش که درسته میپذیره، اونیش که نادرسته رفت. پس این باید تو معرفت شناسی روشن بشه که بابا راه شناخت منحصر به حواس. اینی که فلاسفه ما هی دنبال میکنن، ابن سینا اول نمط چهارم اشارات همین رو، اولین حرفش همینه که آقا جون تو همین محسوسات یه چیزایی هست که حس شما اونو نمیده، تو همین محسوسات ها که حس به اونها نمیده. ولی در این حال میفهمی، پس معلوم میشه که یه نیروی دیگه در وجود ما هست به نام عقل. و ما در بحث‌های معرفت شناسی خواهیم گفت که ارزش‌ها رو عقل تعیین می‌کنه، نه حس. اگر می‌فهمه نمی‌تونه ارزش معرفت خودش رو تضمین کنه. عقل باید بیاد بگه این فهم حسی درسته و اون فهم حسی درست نیست. پس بالاخره هدف از معرفت شناسی این کار ما آخونده، این کاریست که واقعا این حرف رو باید با طلا نوشت. یک وقت من یک امام جمعه در یک شهری بود، میگفت من برای امام زمان از یه سگ برای صاحب خونش باید کمتر باشم،
سگ
از صاحب خونش و از حریم صاحب خونش حمایت میکنم. وقت چطور من طلبه بی تفاوت باشم و دشمن بره سموم خودش رو میریزه و اون پیام الهی رو، پیام رسول اکرم رو، پیام خلیفه الهی رو داره خراب میکنه.
ما تلاش کردیم در
بالاخره اینم هدف چهارم. من به دلیل اینکه خودم دیر اومدم و مقصرم خیلی عذر میخوام.